بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه دهم.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوس و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم ان التجري على اقسام يجمعها عدم المبالاه بالمعصيه او قلتها، احدها مجرد القصد الى المعصيه والثاني القصد مع الاشتغال بمقدماته. بحث در مطلب پنجم از مطالب تنبیه اول بود در رابطه با اقسام تجری. مرحوم شیخ می‌فرمایند تجری شش قسم و شش مورد دارد که به ترتیبی که ایشون بیان کردن ذکر میکنه. مورد اول این است که انسان قصد کند معصیت واقعیه را ولی عمل نکند. این قسم حکمش بیان شد، یعنی گفتیم عقاب نداره و عفو میشه. قسم دوم این است که قصد کند معصیت واقعیه را و مقدمات رو هم انجام بده. روایات عقاب رو حمل کردیم بر این قسم. پس این قسم تجری دلیل خاص داریم که عقاب داریم. این هم مورد دوم. مورد سوم تجری این بود که مقتوع الحرم رو مرتکب بشه ولی بعد معلوم بشه حرام واقعی نبوده است. در این قسم مرحوم شیخ فرمودن قبح فعلی ندار، یعنی روز قیامت عقاب نمی شود انسان. این سه قسم. اما سه قسم دیگر به طور کلی این است که انسان محتمل الحرم رو مرتکب بشه، یعنی احتمال میده که این شیء حرام باشه. این شیء رو مرتکب بشه و بعد هم معلوم بشه که این شیء حرام نبوده است، اینم میشه تجری. نهایت دقت کنید، این سه مورد داره. تارتن محتمل الحرم رو انجام میده به امید این که حرام واقعی باشه. میگه این خمر رو میا شما هم انشالله که خمر باشه، خلاصه این ظرفی که احتمال داره خمر باشه میا شما هم به امید این که واقعا خمر باشه. مورد دوم این محتمل الحرمه رو مرتکب میشه به امید این که حرام نباشه. این مایع مشکوک رو می آشامد میگه انشالله سرکه خمر نیست. مورد سوم محتمل الحرمه رو انجام میده چه حرام باشه و چه نباشه. دیگه من باید این ظرف رو بیاشامم، هر چی میخواد باشه، چه خمر باشه چه سرکه باشه فرق نداره. پس اینم سه قسم که به اضافه اون سه قسم قبل شد شش قسم. محتمل الحرمه رو انجام میده به قصد این که حرام باشه، خمر واقعی باشه، یا او رو انجام میده به قصد این که خمر نباشه، یا او رو انجام میده چه خمر باشه و چه خمر نباشه.
قسم دیگه چیه؟
خب اونجا که تجری نیست، اونجا که آسیه دیگه، اونجا که آسیه دیگه، شکی نیست. چرا اونجا آسیه؟ معصیت کرده دیگه. بهم حالا دقت کنید این سه قسم اخیر باز دو فرض و دو مورد داره، یا بگید دو حالت داره که بر طبق یک حالت تجری حساب میشه و بر طبق یک فرض اصلا تجری حساب نمیشه. بیان مطلب این است که اگر این محتمل الحرمه در اطراف علم اجمالی باشد اینجا تجری حساب میشه. اگر در اطراف علم اجمالی نباشد تجری حساب نمی شود. حالا بیان مطلب، در اطراف علم اجمالی باشه چطور؟ می فرمایند دو ظرف اینجا وجود داره. انسان یقین داره یکی از این دو ظرف خمره، ولی نمیدونه کدوم یکیست. اینجا هر یک از این دو ظرف محتمل الحرمه حساب میشه، یعنی هر یک شاید حرام باشه شاید حرام نباشه. سلام. در این صورت اگر کسی یکی از این دو ظرف رو بیاشامد این کار خلافی کرده، یعنی تجری حساب میشی، کار درست نیست. چرا؟ به خاطر این که انسان نمیتونه بگه من جاهلم، من نمیدونم واقعا این ظرف خمره یا نه. درست جهل تفصیلی داری، ولی جهل عذر نمیشه. چرا؟ چون علم اجمالی داره. چون علم اجمالی هست نباید به هیچ کدوم دست بزنی. اگه دست زدی تجری حساب میشه، یعنی تمرد حساب میشه. یک مورد. اما مورد دوم، ما جایی داریم که انسان محتمل الحرمه رو انجام میده و تجری حساب نمیشه، هیچ اشکال نداره. مثالش، یک ظرف مشکوک اینجا وجود داره، شما نمیدونی این ظرف خمره یا خمر نیست، اینجا براءت جاری میکنی به حکم عقل، یعنی براءت عقلی. عقل میگه انشاءالله خمر نیست، مرتکب بود. اینجا انسان این محتمل الحرمه رو که انجام بده، این تجری حساب نمیشه، اینجا تمرد حساب نمیشه. چرا؟ چون با تمسک به اصالت البراءه مرتکب این کار شده. اینجا حتی اگه واقعا این ظرف خمر باشه عقاب نمیشه. پس بنابراین محتمل الحرمه در یک فرض و در یک مورد تجری حساب می شود. خب اما حکم این سه مورد حکمش چیه؟ آیا تجری در این موارد عقاب داره یا عقاب نداره؟ از مضمون عبارت شیخ استفاده می شود، سیاق عبارت، که در این سه موردم تجری عقاب نداره. چرا؟ چون وقتی مرحوم شیخ فرمودن کسی مقتوع الحرمه رو مرتکب بشه، بعد معلوم بشه حرام نبوده، اونجا فرمودن عقاب نداره. مقتوع الحرمه رو مرتکب بشه بعد معلوم بشه خمر نبوده عقاب نداره. پس اینجا که محتمل الحرمه رو مرتکب میشه به طریق اولا عقاب نخواهد داشت، بعدم معلوم میشه حرام نبوده دیگه. پس بنابراین خلاصه مطلب این شد، تجری شش قسم شد، حکم هر شش قسم رو ما تا اینجا متوجه شدیم. در پایان عبارتی رو از مرحوم شهید نقل میکنه، عبارت ایشون چیزی نداره دیگه، از رو میخونیم. ایشون دو مورد تجری رو ذکر میکنن، یه مورد میگن عقاب نداره، یه مورد شاید عقاب داشته باشه، از همین شش موردی که ما ذکر کردیم. حالا عبارت داره ثم ان تجری علی اقسام، سپس بدان که تجری چند قسم داره که جمع می کند این چند قسم را، عدم مبالات به معصیت، که کل این اقسام رو کسی مرتکب میشه یا به خاطر این که اصلا مبالات نسبت به معصیت نداره، معصیت شد براش مهم نیست، او قلت ها، یعنی قلت مبالاته، که از این شش مورد اشاره میکنیم پنج موردش مربوط به کسی اصلا مبالات به معصیت نداره، میگه معصیتم شد اشکال نداره،
یه موردش مربوط به جایی که قلت مبالاته، یعنی کم اهمیت نسبت به معصیت. حالا اگه آمد و معصیت هم شد خیلی براش مهم نیست. حالا این شش قسم. احدها مجرد القصد الى المعصیه، اولی مجرد قصد به معصیت هست که دیروزیشون فرمودن قصد به معصیت عقاب نداره. و ثانی القصد مع الاشتغال به مقدماته، دومی قصد با این که مشغول مقدمات حرام واقعی هم بشه. اینجا فرمودن روایاتی که میگفت عقاب داره مربوط به اینجا هست. و ثالث سومی القصد مع تلبس به ما یعتقد و کونه و معصیت، قصد میکند مرتکب این شی بشه با اینکه متلبس میشه، یعنی مرتکب میشه اون چرا که معتقد است او معصیت بوده، معتقد این کاسه خمر بوده او رو میآشام، ولی دقت کنید بعدم معلوم میشه خمر نبوده. قصد میکند با تلبس یعنی با انجام دادن مرتکب شدن اون چرا که فقط عقیده داره معصیته و الا در واقع معصیت نیستش، که همین موردی بود که ما از اول بحث اشاره کردیم و توضیح دادیم. ظرف خمر یقین داره این ظرف خمر، ظرف رو میآشامه، خمر رو میآشامه، بعد معلوم میشه خمر نبوده. این مورد سوم که بحث‌های اولیه‌مون همه مربوط به این مورد بود. مورد چهارم که ما مورد چهارم و پنجم و ششم رو به صورت یک کلی گفتیم، الرابع التلبس به ما یحتمل کونه معصیه، متلبس می شود به اون چی که محتمل است بودن اون چیز معصیت، یعنی شی احتمال میره معصیت باشه او رو انجام میده، رجاءً لتحقق المعصیه، او رو انجام میده امید دارم که معصیت باشه، میگه این محتمل الخمریه رو می نوشم به امیدی که خمر باشه. الخامس پنجم التلبس به، متلبس میشه به همین محتمل اما لعدم المبالات به مصادفت الحرام، این مبالاتی نداره به مصادفه حرام، یعنی میگه حرام شد شد، حلالم شد شد، سرکه بود بود، خمرم بود، اشکال نداره. و سادس التلبس ششم مرتکب این محتمل الحرمه میشه اما به رجاء الله یکون معصیه، به امید این که معصیت نباشه ولی و خوف کونها معصیه، خوف داره میترسه از اینکه معصیت باشه، احتمال میده معصیت باشه ولی امید داره که معصیت نباشه. این مورد ششم مربوط به اون کسی که قلت مبالات داره، یعنی میترسه از اینکه معصیت باشه، پس معلوم میشه به معصیت مبالات و اهمیت میده، دلش میخواد مرتکب معصیت نشه ولی اینجا چون قلت مبالات داره، ایمان قوی نداره، میگه حالا میآشام انشالله معصیت نیست، ولی از یک طرف هم میترسه اگه معصیت باشه مثلا شاید چوب بخوره عقاب بشه. این شش مورد از خانم که تجری اون نکته ای رو ذکر میکنن که در این سه مورد آخر در یک صورت تجری حساب میشه. و یشترط فی صدق تجری فی الثلاثه الاخیره، شرط است در صدق تجری در این سه مورد آخر عدم و کون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا، در این سه مورد آخر شرط است که جهل عذر عقلی یا عذر شرعی نباشه. اگر جهل برای انسان عذر حساب بشه، چنان که در اطراف علم اجمالی جهل عذر حساب نمیشه، اگر در جای جهل عذر حساب بشه مثل اون موردی که اطراف علم اجمالی نباشه، خب اینجا تجری حساب نمیشه. یک کاسه از اینجا مشکوک خمر باشه یا نه، اصالت البراءه جاری میکنیم، میگه چون تو جاهلی اشکال نداره بیاشامش. اینجا جهل عذر شرعی حساب میشه، چون عذر شرعی حساب میشه تجری نیستش. پس شرط هست در سلسله تجری در این سه مورد آخر نبودن جهل عذر عقلی یا عذر شرعی، عذر استثاب عذر شرعی حساب میشه. دقت کنید اگر عذر عقلی اینجا بگیریم مثالش مثل براءت میشه، همین مورد یه ظرف خمر هست مشکوک الخمر، براءت عقلی جاری میکنیم نه براءت شرعی. در اصول فقه خوندید اصول عملیه و دو قسم عقلی و شرعی داریم، همینجا اگر براءت شرعی جاری بشود اینجا همینجا باز میشه عذر شرعی، اگر براءت عقلی جاری کردیم میشه عذر عقلی. یا اگر در همین مورد یه دونه استثاب درست کردیم، دیروز فرض بفرمایید که یقین داشتم خل بوده این ظرف، سرکه بوده، امروز شک دارم که آیا خمر یا نه، استصحاب جاری میکنم که خل از سرکه است میخورم، اینجا محتمل الحرمه، یعنی احتمال داره واقعا این خمر باشه، این رو میآشامم ولی با تمسک به عذر شرعی که استصحاب باشه. خب در این مورد تجری حساب نمیشه، من دلیل دارم، چون با دلیل عملی رو انجام دادم متمرد حساب نمیشم، حتی اگر این ظرف خمر باشه در واقع من عقابی ندارم. پس شرط است در صدق تجلی در این سه مورد اخیر عدم کون جهل عذر عقلی یا عذر شرعی. چونان که این کمان مثال برای جاییست که جهل عذر حساب می شود، اصلا جهل عذر حساب نمیشه، چنان که در شبهه محصوره، در جایی که علم اجمالی داریم شبهه ما محصوره، حالا شبهه وجوبی باشه و یا تحریمی باشه فرقی نداره، چه شبهه وجوبی باشه چه تحریمی باشه، اطراف علم اجمالی رو انسان مرتکب بشود خلاف کرده، تجری حساب میشه. فرض بفرمایید که شما فرض میکنید علم اجمالی دارید بر این که دو تا نماز قضا بر شما واجبه، یکی نماز سه رکعتی یکی نماز چهار رکعتی، اینجا چون علم اجمالی دارید باید هر دو رو انجام بدید، شبهه وجوبیه. اگر آمدید ترک کردی، محتمل الوجوب رو ترک کردی، اینجا تجری حساب میشه، اینجا عقاب میشید فردا، علم اجمالی داشتید چرا انجام ندادید. یا شبهه تحریمی باشه که دو تا ظرف دارید، یکی عرض کنم یقین دارید یکی از این دو تا خمره، خب هر کدوم محتمل الحرمه است، اگر یکی رو آشامیدید اینجا شما عقاب دارید، باعث تجری میشه. پس بنابراین در یک مورد اینجا تجری حساب میشه، و الا لم یتحقق احتمال المعصیه، و الا اگر جهل عذر حساب بشه، یعنی انسان با تمسک به براءت و استصحاب مثلا مرتکب این محتمل بشه، اینجا تحقق پیدا نمی کند احتمال معصیه، اینجا تجری نمیشه، احتمال معصیت نیست. شما دلیل شرعی داشتید، با دلیل شرعی مرتکب این عمل شدید، اینجا احتمال معصیت معنا نداره، اینجا تمربوب معنا نداره. و این تحقق احتمال المخالفت للحکم الواقعی، ولو اینجا احتمالا شما مخالفت با حکم واقعی کردید، یعنی ممکنه این ظرف خمر باشه شما مرتکب شدید، اشکال نداره، چون حکم واقعی در صورت اصول عملیه بر شما منجز نیستش، شمایید و تمسک به براءت، شمایید و تمسک به استصحاب، ولو در واقع این مخالف حکم واقعی هم باشه اشکال نداره، چنان که در مورد اصالت البراءه و استصحاب براءت. خب تمام شد. ثم ان الاقسام السته، میفرمایند بدان تمام این شش قسم مشترکتون فی استحقاق الفاعل للمذمه من حیث ذاتی و بله و جریعتی و سوء سریرته، همون مطلب چهارم رو بله همون مطلب چهارم قبلی رو تکرار میکنن. سپس بدان که این اقسام سته همش مشترک است در این که فاعل مستحق عقاب حساب میشه به خاطر مذمت از حیث ذات خودش و از حیث جرأت داشتنش و از حیث سوء سریرش، خبث باطنیش، در همه این شش مورد انسان متمرد حساب میشه، چون متمرد حساب میشه عقاب داره، عرض کنم که قبح داره، قبح فاعلی داره. و انما الکلام فی تحقق العصیان، اما کلام ما در اینه که آیا معصیت حساب میشود، معصیت ثابت میشود بالفعل المتعقق فی ضمنه تجری، آیا معصیت حساب میشه این فعلی که در ضمنش تجری واقع شده، یا نه معصیت حساب نمیشه. و علیکه به تأمل فی کل من الاقسام، ما قاعده کلی رو در قبل به دست دادیم، شما از اون قانون کلی تأمل کنید ببینید هر یک از این اقسام اسیان داره یا اسیان نداره، که ما از خارج توضیح دادیم، گفتیم در شش مورد یک مورد اسیان داره به دلیل خاص، بقیه موارد به حکم عقل اسیان نخواهد داشت. خب قال شهید، اینجا دقت بفرمایید قبل از اینکه حرف مرحوم شهید رو عرض بکنیم، در رابطه با محتمل الحرمه مرحوم شهید در موارد زیادی همینطور تصریح دارن که تجری حساب میشه، ولی در اواخر براءت، حالا فرصت نکردم مراجعه کنم صفحهشو عرض بکنم، ولی در اواخر بحث براءت مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارن که با مطلب اینجاشون تناقض داره. خلاصه اونجا ایشون میفرمایند اگر دقت کنید جاهل مقصر مرتکب محتمل الحرمه بشه تجری حساب نمیشه، اینقدر جاهل مقصر اگر مرتکب محتمل الحرمه بشه این تجری حساب نمی شود. خب یه حرفشون با حرف اینجا مخالفه، که در این سه موردشون می فرماین محتمل الحرمه اگه جاهل مقصر انجام بده تجری حساب میشه، اونجا می فرماین تجری حساب نمی شود. این دو حرفشون با هم در تضاد هست، البته حرف درست همین حرفیه که اینجا بیان می کنن و او حرف قابل اشکال است. حالا شما اواخر براءت اگر خواستید مراجعه بکنید، از کردم الان صفحشو خاطرم نیست. قال الشهید و قدس سره فی القواعد، مرحوم شهید در کتاب قواعدشون چنین فرمودن، عبارت شهید رو نقل میکنن که چیزی نداره عرض کردیم، اصلا لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذما، این مورد اول رو که انسان اگر نیت معصیت کنه، قصد معصیت کنه، عقاب نداره. شهید هم همین رو میفرماین، میفرماین تأثیر ندارد نیت معصیت از حیث عقاب و مذمت. مالم یا تلبس بها، مادامی که متلبس به اون معصیت نشه، تا انسان عمل انجام نده قصد معصیت عقاب نداره. این حرف شهیده. و هو مما ثبت فی الاخبار العفو عن، و این نیت معصیت چیزیست که ثابت شده در اخبار عفو از این مسئله. این یک مورد. اما مورد دوم، ولو نول معصیه و تلبس بما یراه و معصیه فظهر خلافها. اون مورد مهم تجری رو شهید بیان میکنن. اگر کسی قصد معصیت کنه و متلبس بشه به اون چی که عقیده دارد او را معصیت، یعنی مرتکب بشه، ظرف مقطوع الخمر رو بیاشامد، فظهر خلافها، بعدن معلوم بشه خمر نبوده، آیا اینجا عقاب داره یا نداره؟ مرحوم شهید قائل به توقف هست. می فرماین ففی تأثیر هذه النیه نظر، در این که بگیم این نیت معصیت تأثیر میکنه، یعنی باعث میشه که این آقا عقاب داشته باشه، اینجا نظره. چرا؟ من انها لما لم یصادف المعصیه، از این جهت عقاب نداره که میگیم این نیت مصادفه با معصیت نشده. این عملی رو که این آقا مرتکب شده با اون نیتش، این مصادفه با معصیت نشده. چون مصادفه با معصیت نشده صارت که نیت مجرده، مثل نیت معصیت بدون عمل میمونه، نیت معصیت خالی. و هو غیر مؤاخذن بها، انسان به نیت تنهایی که اخذ نمیشه عقاب نمیشه. پس از این جهت این تجری عقاب نداره. اما از این طرف و من دلالتها علی انتهاک الحرمه، از این طرف این نیت این آقا دلالت میکند بر این که حرمت مولا رو دریده است، یعنی باعث شده که حکم مولا رو بهش عمل نکرده. و جرأتی علی المعاصی، این آدم آدم متمرد حساب میشه، آدم جریء بر معصیت حساب میشه، از این جهت باید عقاب داشته باشه. بعد معید ذکر میکنن، میفرماین وقد ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبیها بشرب المسکر فعل حراما. بعضی از علما ذکر کردن اگر کسی عمل مباحی رو مثل عمل حرام انجام بده، این عقاب داره. فرض بفرمایید کسی آب رو برداره تو اون گیلاسی که مخصوص خمر هست، تو اون گیلاس بیاشامه، مثل کسانی که خمر میخورن به اون شکل، اگر کسی آب بخوره به اون شکل مرتکب حرام شده. پس 100% اینجا که کسی قصد حرام کرده است و یقین داشته که این حرام، این عمل رو مرتکب شده، باید عقاب داشته باشه. وقد ذکر بعض الاصحاب، بعضی از علما ذکر کردن انه لو شرب المباح، اگر مباح رو بیاشامد تشبیها به شرب المسکر، مباح رو به خاطر شباهت به شرب مسکر از کنیم که بیاشامد، یعنی تو همون لیوان مخصوصی که خمر میخورن به همون شکل این آب بخوره، فعل حرام، کار حرامی انجام داده. و لعله لیس لمجرد نیه، اما شهید میفرماید شاید این کار و این عقاب به خاطر مجرد نیت نباشه اینجا، بلکه به خاطر منظم شدن فعل جوارح باشه. چون این آقا در این صورت مقدمات شیعی رو مرتکب شده به خاطر شباهت به حرام، این آقا عقاب میشود، و الا اگر اونجا هم نیت محض بود عقاب نداشت. و یتصور محل النظر فی صور، چند تا مثال برای تجری میزنن. میفرماین این موردی که ما گفتیم نظر داریم، نمیدونیم عقاب داره یا عقاب نداره، چند تا مثال براش میزنیم. تصور میشود محل نظر در صوری، منها لوجد امرأتم فی منزل غیره، ببیند زنی در منزل غیر خودشه، فزنها، گمان کنه که این زن زن اجنبی هست، فاصابها، با این زن مباشرت کنه، فبان انها زوجته، معلوم بشه همسرش هست و یا کنیزش هست. اینجا تجری حساب میشه دیگه، آیا اینجا عقاب داره یا عقاب نداره. یقین داشته این زن برش حرامه، عرض کنم که با او مباشرت کرده، بعد معلوم شده حلالش بوده، خب اینجا تجری حساب میشه، عقاب داره یا نداره. و منها لوت از زوجته به زن انها حائض، عرض کنم که با همسرش مباشرت کنه به گمان این که همسرش حائضه، فبانت طاهره، اینجا هم تجری حساب میشه. و منها لو هجم علی طعام بید غیره، هجوم بیاره لقمه دست دیگری رو بگیره، فاکله بخوره، فتبین انه ملکو، معروف بشه ملک خودشه، اینجا متجریه. و منها لو ذبح شاتن بزن انها للغیر، به قصد العدوان گوسفندی رو ذبح کنه به گمان اینکه این گوسفند مال دیگری است، به قصد عدوان و غصب نمی رو ذبح کنه، فبان ان فظهرت ملکو، معلوم میشه ملک خودشه. خب اینجا هم تجریه. و منها اذا قتل نفسا بزن انها معصومه فبانت محدوره، نفسی رو بکشه به گمان اینکه عرض کنم که معصوم الدم هست، فبانت محدوره، معلوم بشه محدور الدمه. خب اینا مثالاش برای موارد عرض کنم که تجری. شهید میفرماین وقد قال بعض العامه به حکم فسق المتعاطی ذالک، بعضی از عامه گفتن اگر کسی مرتکب این کارا بشه، یعنی مرتکب تجری بشه، فاسق حساب میشه. قد قال بعض العامه، بعضی از عامه گفتن که به حکم بله یحکم به فسق المتعاطی ذالک، حکم میشود به این که فاسق از انجام دهنده این کارها. چرا؟ لدلالتی علی عدم المبالات بالمعاصی، چون این مسئله دلالت میکند بر این که این آقا آدم متحوری است، مبالات به معصیت نمیده. و یعاقب فی الاخره ما لم یتوب، عقاب میشود در عالم آخرت مادامی که توبه نکنه، عقابا متوسطا، نهایت عقاب متوسطی، تکلیف برای خدا مشخص کردن، خدا عقاب میکنه عقاب متوسط. و کلاهما تحکم و تخرص علی الغیب، مرحوم شهید میفرمان هر دوی این دوتا حکم که بگیم هم آدم متجری فاسقه و هم آدم متجری عقاب داره، این تحکم و زورگویی است و تخرص بر غیب است. یعنی آدم مطلبی رو که نمیدانه، مطلبی که براش پنهانه، عرض کنم متخرص این مطلب بشه، یعنی خودشو بندازه داخل این مطلب، مطلبی رو که نمیدانه خلاصه حکم کنه. انتها کلام مرحوم شهید. الثانی انک قد عرفت انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفا. کتاب قواعد مرحوم شهید از کتاب‌های بسیار جالب و مفید فقهی و اصولی هستش، یعنی قواعد مهم فقهی و اصولی جالبی رو تو این دو جلد مرحوم شهید متذکر میشن که یک دور مرور این کتاب اگر دوستان فرصت کردن توصیه میشه. از ثانی اینکه قد عرفت انه لا فرق فی ما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین اسباب العلم. تنبیه اول تمام شد. در تنبیه دوم مرحوم شیخ یک مقدمه و باز پنج مطلب رو متذکر میشه، چون دیگه با مطالب خمسه شروع کردن از اول کتاب. رساله قطعشون پنج مطلب و تنبیه اولشون پنج مطلب و تنبیه دومشون هم پنج مطلب. مقدمه بحث رو عرض کنیم بعد عنوان مطالب پنجگانه. اما مقدمه میفرمایند ما سابقا گفتیم که قطع طریقی حجت است و کاشف از واقع است مطلقا. از هر طریق و از هر راهی که این قطع به دست بیاید، این مدعای ما و حرف ما بود. ولیکن بعضی از علمای اخباری در این مسئله قائل به تفصیل شدند، به این شکل فرمودند قطع اگر از راه ادله شرعیه و روایات به دست آمد، این قطع حجت است. ولی اگر قطع از راه مقدمات عقلیه به دست آمد، این قطع حجت نمی باشد. این مقدمه تنبیه دوم. در این تنبیه 5 مطلب رو متذکر می شود. مطلب اول می فرماین این سخن اخباری مجمل است، باید ببینیم مراد اخباریین از این سخن چیست، لذا وارد بحث میشم. میفرمایم دو توجیه برای این مطلب ذکر شده است. توجیه اولین است که بگیم مراد اخباریین این است که اگر شما از دلیل عقلی به یک مطلبی قطع پیدا کردید یا به یک حکم شرعی شما قطع پیدا کردید، این قطع حجت نیست. چرا؟ چون حکم عقل خطا و اشتباه زیاد داره. می فرماین این توجیه خیلی حرف باطل است، به خاطر این که اولا اگه قطع برای کسی پیدا شد دیگه قطع حجته، این معنا نداره شارع بیاد حجیت رو از قطع سلب کنه. این که قبلا اثبات کردیم محاله. و ثانیاً اگر شما بگید این قطع به خاطر کثرت اشتباه حجت نیست، میگیم قطعی که از راه دلیل شرعی هم به دست میاد همین جوره، اونجا هم اشتباه زیاد داره. نمونش کثرت اختلاف فقها ها، بخاطر فقها تو مسائل اختلاف دارن که خدا میره. پس باید بگیم اون قطع هم به خاطر این که سهو و اشتباه داره حجت نیست. پس این توجیه که توجیه غلطی است. اما توجیه دوم، بگیم مراد اخباریین این است که برای به دست آوردن حکم شرعی انسان نباید دنبال مقدمات عقلی بره. اگه کسی میخواد قطع به حکم شرعی پیدا کنه فقط دنبال روایات بره، دنبال مقدمات عقلی نرود تا بعد از اون مقدمات قد پیدا کنه. نه اصلا از اول دنبال راه های عقلی نره. چرا؟ به خاطر اینکه راه های عقلی اشتباه زیاد داره. می فرمایند اینجا هم ما حرف داریم. اولنی که راه های عقلی اشتباه زیاد داره ما قبول نداریم. ثانیاً میگیم در فرض اشتباه داشته باشه، خب راه های شرعی هم اشتباه زیاد داره. شما ثابت کنید که راه عقلی بیشتر از راه شرعی اشتباه داره تا ما این حرف شما را قبول بکنیم. ولی علی حال این توجیه دوم بهتر از توجیه اوله و ظاهرا مراد اخباریین هم همین توجیه دوم میباشد. اینم بیان مطلب دوم. مطلب سومشون نقل کلام ستن از بزرگان اخباری که در این زمینه چی گفتن و جواب از حرف هر کدام، که حالا دیگه اون از ثانی انک قد عرفت انه لا فرقه. مطلب دوم وارد مقدمه بحث میشن، میفرماین شناختی این که فرقی نیست. فی ما یکون العلم فیه کاشفا محض، در اون جایی که علم کاشفیت محض داره، یعنی فقط طریقه و قطع موضوعی نیست، علم طریقی است، فرقی نداره بین اسباب العلم، از هر سببی که قطع پیدا بشه این قطع حجته، این رو ما ثابت کردیم. ولیکن و ینسب الی غیر واحد، نسبت داده می شود به بسیاری از علما، از اصحاب ما، از اون اصحابی که جز اصولیین نیستن، عدم الاعتماد علی القطع. اخباریین میگن ما اعتماد نمی کنیم بر اون قطعی که حاصل می شود از مقدمات عقلی قطعی غیر ضروری. حالا این غیر ضروری رو بعدن تو حرفای آقایون توضیح میدیم. آقایون میگن عقل بر دو قسمه، بعضی از احکام عقل حکم ضروریه، اصلا جای حرف نیست. عقل میگه 2 ضرب در 2 میشه 4، عقل میگه الکل اعظم من الجزء، اینا توش حرفی نداریم، اینا بحثی نداریم. بحث در اونجا است که عقل نظری میاد به یک مسئله حکم میکنه، اینجا بحث داریم که آیا این حکم عقل، آیا این قطع عقل حجت یا نه. آقایون میگن نه، این قطع عقل حجت نمی باشد. چرا؟ لکثرت وقوع اشتباه و غلط فیها، چون اشتباه و غلط در این احکام عقل و در این مقدمات عقلی زیاده. فلا یمکن الرکون الی شیء منها، ممکن نیست اعتماد کنیم به هیچی از احکام عقلی. این مقدمه بحث. حالا وارد توجیه میشن، دو تا توجیه میکنن. مرحوم شیخ میفرمایند مطلب دوم، فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع، اگر مرادشون اینه که شما دنبال مقدمات عقلی برو قطع پیدا کن، وقتی قطع پیدا کردی این قطع حجت نیست، یکی خیلی حرف نامربوطی است. اگر اراده میکنن عدم جواز اعتماد کردن را بعد از حصول قطع، این فلا یعقل ذلك فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف، معقول نیست این حرفو بزنیم در مقامی که ما گفتیم معتبر است علم از حیث کشف. ما گفتیم علم ذاتاً کاشفه، حجته. حالا شما بگید علم برای شما پیدا شده ولی حجت نیست، خب این مستلزم اجتماع نقیزه اینه که قبلا مفصلاً بحث رو کردیم. ولو امکن الحکم، یک جواب سلم نه حالا قبول کردیم، ولو امکن الحکم به عدم اعتباره، اگه ممکن باشه، اولا که محاله بگیم این قطع حجت نیست، اگرم ممکن باشه حکم کنیم به عدم اعتبار این قطع، لجرا مثله فی القطع الحاصل من المقدمات الشرعیه. همین حرف رو ما در قطعی میزنیم که حاصل میشود از مقدمات شرعیه طابق النعل بالنعل، یعنی درست همین حرف رو اونجا هم میزنیم، میگیم خب در مقدمات شرعیه اشتباه زیاده، نمونش هم اختلاف فقها هست در مسائل. یه نفر میگه این روایات متواتر، ازش یک حکمی رو استفاده میکنه، نفر آخر میاد میگه نخیر متواتر نیست، حکم دیگری رو اثبات میکنه. تو که قطع پیدا کردی از این روایات اشتباه کردی. زیاد داریم در فقه از این موارد. خب پس باید بگیم این حکم شرعی قطعی هم که حاصل میشه از مقدمات شرعیه، اینم حجت نخواهد بود. پس این توجیه درست نیست. و این اراد و عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه، اگر مرادشون اینه که جایز نیست انسان غور کنه در مطالب عقلی برای تحصیل مطالب شرعی، اصلا از اول دنبال مقدمات عقلی نرو تا اینکه قطع پیدا کنی از اونها به حکم شرعی، لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فیها، ولی اینکه غلط و اشتباه در مقدمات عقلی زیاده، فلو سلم ذلک، اولا قبول نداریم که در مقدمات عقلی اشتباه زیاد باشه، حکم عقلی رو که اصولیین میگن شاید اصلا اشتباه درش راه نداشته باشه، به شرط انسان بفهم اون حکم عقل یعنی چه. اگر اون حکم عقل به شکلی که اصولیین میگن ثابت میکنن درش اشتباه نیست، تطابق آرای عقلا به ما هم عقلا درش اشتباه نخواهد بود، فلو سلم ذلک، تسلیم میشیم که بله اشتباه هست. و اغمز عن المعارضه، از این طرف هم اغماز میکنیم، چشم پوشی میکنیم از این که معارضه است به کثرت ما یحصل من الخطا فی فهم المطالب من الادله الشرعیه، اینم چشم پوشی میکنیم که اگه در احکام عقلی اشتباه زیاده در احکام شرعی هم اشتباه زیاده، و اغماز میکنیم از این که معارضه میکند این مطلب شما با کثرت اون چی که حاصل میشود از خطا در فهم مطالب از ادله شرعی، فله وجهون. از این دو تا جواب که ما اغماز کردیم، این حرف شما یه سر و صورتی داره، میشه یه حرف رو زد خلاصه، و الاو توجیه اول که اصلا قابل ذکر نیست. و هینه ازه حالا ما این توجیه رو اگر قبول کردیم، کسی رفت به دنبال مطالب عقلی، قطع به حکم شرعی هم پیدا کرد، حکم شرعی رو عمل کرد، بعد او حکم شرعی مخالف در آمد، انسان عقاب میشه. چرا؟ چون این قطع حجت نبوده، وظیفه انسان نبوده دنبال این راه بره، رفتی مخالف حکم شرعی شد، به قول اخباری عقاب میشی. و هین اذن فلو خاض فیها، اگر خوض کند در این مقدمات عقلی و حصل القطع، قطع براش پیدا بشه به اون چی که موافق با حکم واقعی نیست، یعنی خلاصه قطع پیدا کنه این عمل حرامه، بعدا معلوم بشه واجب بوده، اینجا لم یعذر فی ذلک، معذور نمی باشد در این قطعش. چرا؟ لتقصیره فی مقدمات تحصیل، به خاطر اینکه در مقدمات تحصیل حکم شرعی مقصر بوده، وظیفش نبوده دنبال مقدمات عقلی بره، از این راه رفته به حکم شرعی رسیده مقصر بوده. الا ان الشأن، الا این که مطلب مهم اینه، فی ثبوت کثرت الخطا، در این که ما بگیم در حکم عقل خطا زیاده، ازید مما یقع فی فهم المطالب من الادله الشرعیه، بیشتر از اون چی که خطا واقع میشود در فهم مطالب از ادله شرعیه. شما بیایید اثبات کنید، بگید حکم عقل قطعی بیشتر از حکم قطع از راه مقدمات شرعی خطا داره، تا ما یه حرف شما رو قبول کنیم. علی ای حال، اینم مطلب دوم، ذکر دو توجیه در رابطه با عرض کنم که نظر این علما. مطلب سوم عرض کردیم، نقل قول میکنن، حرفاشون جواب میدن، اونجا قشنگ میفهمیم نظر اخباریون چیه. سیعت انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعنی چه توضیح بدیم؟ ایشان اصل خطا رو میخوان قبول کنن، ممکنه خطا باشه در حکم شرعی، ولی بحث اینه که آیا خطا بیشتره یا کمتره. میخواستیم تذکر